شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. مثل همیشه
درود بر شما. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدا بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان و سپس دنبال کنیم و پی بگیریم برنامه شما.
بله، من خبر رو با یک شرحی از طریق یکی از دوستان یا در واقع افرادی که به رادیو آزادگان گوش میدن، من اخیرا در یه صحبتی که داشتم از من این سوال کردن که من چرا گفتم که احمدی نژاد و دیگر سران جمهوری اسلامی هیچ کدومشون اون شرایط یا اون اعتبار رو ندارن که به ما بگیم که اینا رگه ملی دارن. چون من در صحبت هم گفتم اینا همیشون اینا رگه ملی ندارن، اینا رو نمیشه گفت ملی، ملی گرا. اون وقت بگفتیم اخیرن اینا در صحبت هاشون همیشه به ملت ایران، اون وقت به منافع ملت ایران اینا اشاره میکنن، پس در نتیجه اینها تفاوت دارن مثلا با هاشمی رفسنجانی یا با آقای خاتمی. من این خبر رو در واقع به نوعی به صورت جواب به این ضرور میدم که متوجه بشن که اینها به هیچ وجه، یعنی افرادی که امروز در حاکمیت هستن و رئیس جمهور آقای احمدی نژاد و اعضای کابینه ایشون، هیچ کدومشون اینها اعتبار این که ملی و ملی‌گرا باشن ندارن. و امروز من این خبر رو گرفتم از روزنامه جمهوری اسلامی و این خبر تایید میکنه نظرگاه من که احمدی نژاد و اعضای کابینش هر قطرم هر چی میگن معلومه که از یه طرف اینا ضد کمونیست، ضد سوسیالیست هستن، از طرف دیگه اینها ضد ملی‌گرایی و ضد مصدق هستن. به خاطر اینکه وقتی که شما میگید من یک آدم ملی‌گرا هستم، باید رول مدل شما مثلا در تاریخ مبارزات مردم ایران دکتر مصدق باشه، صفدرخان باشه. این وقتی که شما اینا رو قبول نمی کنید که شما میگید که نوخ بگید که من ملی‌گرا هستم، همینجوری که کسی که میگه من مارکسیست هستم نمیتونه بگه من مارکس رو قبول ندارم.
بله.
اصلا نتیجه ملی‌گرا نمیتونه بگه من ملی‌گرای ایرانی هستم و حالا هم رئیس جمهور ایرانم، ولی من مصدق رو نمیپذیرم. این جوان میگفت نه اینا قبول میکنن. من این خبر رو از روزنامه جمهوری اسلامی شماره اخیرش، یعنی آخرین شمارش رو که در واقع روز پنجشنبه اومده بیرون، پنجشنبه یعنی هفته گذشته، در اینجا میگه که روزنامه جمهوری اسلامی از طرح شورای شهر تهران برای نامگذاری یکی از خیابان‌های پایتخت به نام دکتر محمد مصدق خبر داد، اما از این شورا خواست که چنین طرحی را تصویب نکنند. این روزنامه در ستون جهت اطلاع نوشته است، اینجا من نقل میکنم، زمزمه هایی برای نامگذاری یکی از خبرگان‌های تهران به نام دکتر مصدق در شورای اسلامی شهر تهران با دیگر شروع شده و گفته می شود اعضای اصلاح طلب این شورا طرفدار این اقدام هستند، ولی اعضای سویگر از اظهار نظر خودداری می کنند. خود این روزنامه یعنی روزنامه جمهوری اسلامی سپس اشاره می کنه به اظهارات آیت الله خمینی درباره دکتر مصدق و می نویسه که با توجه به منزل روشن امام درباره مصدق که گفت او مسلم نبود، یعنی مسلمان نبود، قطعا اعضای شورای شهر به خود نباید اجازه بدهند برخلاف نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی خیابانی را به نام مصدق نامگذاری کنند. از شما میبینید که هم طرفداران خاتمی، هم طرفداران رفسنجانی و هم طرفداران احمدی نژاد اینها حتی حاضر نیستن که اسم یک خیابان در شهر تهران به اسم مصدق بکنن. خود اینا چگونه میتونن ادعا بکنن که ملیگرا هستن؟ چون تعریف ملیگرایی در رابطه با ایران اینی که اون شخصی که میگه من ملیگرا هستم به اصلاح رول مادلش در تاریخ، نمونهش در تاریخ باید دکتر محمد مصدق باشه و دیگران هم باید باشن برای دکتر مصدق نماد این جریانه. اینا حتی حاضر نیستن اسم خیابون رو در تهران بعد از 30 سال به اسم مصدق اسم گذاری بکنن، یعنی مخالفت میکنن، حتی از خمینی نقل قول میکنن که خمینی گفته که مصدق مسلمان نبود، اون مسلم نبود. این در واقع نقل قولی از خود خمینی از طرف روزنامه جمهوری اسلامی. پس در نتیجه من منتظرم که تمام اونهایی که امروز در حاکمیت ایران قرار دارن، چه اونهایی که اصلاح طلبن، چه اونهایی که محافظه‌کارن، چه اونهایی که اسمشون سویگرا گذاشتن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن در اون قالب ملی‌گرایی قرار بگیرن، چون اون قالب اون چارچوب نمیپذیرن و در واقع اینها همون های هستن که طرفدار ولایت فقیه هستند و به امت گرایی و امت پرستی رو در ایران تقویت و تبلیغ میکنن، نه ملی گرایی رو.
جان پارسا بنا خیلی ساده باورانه است و ساده اندیشی است که کسی فکر کنه که این جماعت حتی یه ذره کوچکی از رگه های ملی دارن و اینکه الگوی اینها شیخ فضل الله نوری و سید ابوالقاسم کاشانی و خب دقیقا بنابر فرمایشات شما هم از این الگوها میشه فهمید که اینا پیرو کی هستن و چه اندیشه‌ای دارن. بله اینا الگوهاشون اینا هم در واقع همین 28 مرداد هم مصاحبه ها بسیاری شده برای اینکه اسم کاشانی رو از اون همپیمانی کاشانی و یاران با کودتای 28 مرداد لوسش کنن، هی برگشتن روی مسئله سیه تیر و بحثایی در اون باره کردن و گفتن سیه تیر فقط و فقط مخلوق آیت الله کاشانی بود.
بله.
و هیچ کسی دیگه هم هیچ نقشی نداشت.
کاملاً درست. بله. این و البته خب این جوان دانشجو تازه از ایران اومده، یعنی یکی از اون استثناهاست که به اصطلاح جوانان بعضی هاشون بالاخره میان خارج از ایران برای ادامه تحصیل تحت شرایط بسیار دشواری، ولی این مطلب رو که مطرح کردم بهش شرح دادم و حتی گفتم که من دوباره تو رادیو آزادگان این صحبت رو خواهم کرد و یک موت میتونم یک منبع یا یک سند جدیدتری رو ارائه کنم که دیروز که به روزنامه نگاه میکردم دیدم که روزنامه جمهوری اسلامی خبر رو داده. این خبر اخیره، یعنی خبر جدیدیه در ایران. همین حالا اون شورا تصمیم گرفته که یکی از خیابانها رو به نام مصدق بکنه، ولی تمام طرفداران احمدی نژاد یا سکوت اختیار کردن یا مخالفت کردن. و روزنامه جمهوری اسلامی هم به اینها مصلحت میگه که مصلحت در اینه که شما هیچ فیارانی رو مصدق ندارید، به خاطر اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی خودش معتقد بوده که مصدق مسلمان نیست.
کاملا. و امیدوارم این دوست عزیز جوان ما که صحبتهای شما رو گوش میکنن، از صحبتهای این رادیو رو گوش میکنن، واقعا خیلی بیشتر و عمیق‌تر به این مسائل فکر کنن، چون سالها تبلیغات در داخل و محدودیت‌های اطلاعاتی آدم رو یک کمی محدود میکنه. بهتر اینه که واقعا بیشتر تحقیق کنیم تا در آینده باز دچار چنین مسائلی نشیم.
بله. یه خبری دیگه هم داشتم که باز از روزنامه جمهوری اسلامی نیست، ولی از روزنامه کیهان صاحب تهرانه. این روزنامه در شماره پنجشنبه خودش به ما گزارش میده از اینکه در شهرهای مختلف ایران دولتیان از اینکه موبایل تلفن موبایل مردم رو تو اماکن عمومی میتونن از دست مردم بگیرن و مثلا یک گوش میدن ببینن که این تلفن موبایل چه مطالبی رو در خودش نهفته داره و این افرادی که این موبایل ها رو حمل میکنن از نظر امنیتی باید حتما زیر نظر گرفته بشن. اون وقت این نوشته این روزنامه که من اینجا نقل میکنم میگه که سپاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص در آذربایجان شرقی در نشست اخیر خود تصویب کرد که ماموران نیروی انتظامی این استان، یعنی استان آذربایجان شرقی، موظفاً تلفن همراه افراد مشکوک را بررسی کرده و چنانچه موارد غیر اخلاقی در آن مشاهده کردند، فرد را همراه با تلفن همراه و پرونده مربوطه به دادسرای عمومی و دادسرای دادگاه انقلاب تحویل دهند. در این مصوبه تأکید شده است دادسرا موظفند فوراً پرونده را تکمیل و به دادگاه بفرستند و ضبط گوشی و خط تلفن علام زازانی که در این مصوبه مورد تایید قرار گرفته است. کیهان همین روزنامه این انصاب تهران که این خبر نقل از مالک اجدر شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی منتشر کرده، از خود ایشون همچنین نوشته است که جنبه های غیر اخلاقی سی دی های مستحکم احساسات مردم را جریه دار می کند و باید از سوی پلیس و دستگاه قضایی با عوامل آنها برخوردهای جدی صورت بگیرد. یعنی در واقع اینا افتادن به جون مردم، مشخصا در این خبر به جون مردم تبریز و آذربایجان شرقی و مبلغ از مردم، از
نسل مردم
مسلما از اکثر جوانان که این مبلغ را دارن میگیرن و بنا به دلایل مختلفی در واقع کاری میکنن که بهانه داشته باشند اینکه این بخشی از این افراد رو که امکانن یا آدم های سیاسی هستند یا از حدود فرهنگی و ملی مردم آذربایجان دفاع میکنن، اینا رو هم بگیرن بیندازن زندان، بگیرن که اینا کلمات مستحسن یا عکسای مستحسن در موبایلشون حمله میکردن.
بله.
این هم یکی از
محدودیت
اخبار اخیره که خیلی خیلی جدیده و نشون میده که در ایران هر روز، هر هفته، هر ماه درجه و عمق خفقان و سرکوب شدیداً عمیق‌تر میشه، وسیع‌تر میشه و ایران واقعا هم دولت ایران و هم جامعه ایران در یک بحران، جامعه ایران در بحران خفقان سرکوب و دولت ایران در بحرانی که در خارج از مرزهای ایران ایزوله شده و در داخل ایران هم مردم حتی اونایی که تو موبایلشون صحبت میکنن با اینا نیستن و این رژیم جمهوری اسلامی به حراس افتاده. قبلا میگفت که شما میتونید هر نظری دارید مطرح بکنید ولی تجمع بدون اجازه ما نداشته باشید. اینو تقریبا از زمان که احمدی‌نژاد اومده شده رئیس جمهور میگه که ما حتی اگر شما 5 نفر بشینید قرآن رو بخونید و بیشتر مثلا ترجمه بکنید از عربی به فارسی و فقط این مسئله هم شما اگر حتی این کار هم بکنید بدون اجازه ما نباید این کار رو بکنید. حتما باید یکی از افراد انتظامی در داخل شما ها باشه. پس شما 5 نفر حتی نمیتونید بشینید قرآن بکنید بدون گرفتن اجازه از ما و زمانی که هم اجازه میگیرید باید یکی از افراد انتظامی ما در داخل همون گروه 5 نفر شما باشه. این مسئله رو مطرح میکرد. حالا بالاتر از اون رفتن عقب افرادی که توی موبایلشون مثلا صحبت میکنید.
به واقع
این جنبه سیاسی داره. مثلا اصلا مسائل غیر اخلاقی و نمیدونن سی دی ها یا مستحسن نیستن، اینا بهانه هایی هستن برای دستگیری افرادی که اینها به این افراد اعتماد ندارن، فکر میکنن که این افراد دارای تمایلات و احساسات بسیار میخنی دارن میخوان مبارزه بکنن.
دقیقا به واقع این محیط وحشت و ترس و این تشدید خشونت و خفقان و سرکوب جناب پارسا بنا بیشتر از ترس خودشون از خیزش مردمی است.
بله،
یعنی هر روز که اینا بیشتر میشه نشون میده وحشت اینها چقدر فزونی میگیره، چقدر زیادتر میشه.
کاملا درسته. من اشاره کردم به جریان آذربایجان، مشخصا تبریز، و چگونه موبایل ها را میگیرن در عرض این یک هفته گذشته از دست مخصوصا جوانان. کاملا من به یاد سیاست هایی میاندازه که ما در خود آمریکا در این 7 سال گذشته بیشتر شاهد بودیم که میرن تلفن ها را چک میکنن، تلفن افراد رو تحت نام مبارزه با تروریسم، و این باعث میشه که خیلی از مردم که مزومن آدم های سیاسی نیستن یا آگاهی اجتماعی سیاسی ندارن اینا را به ترس میاندازن و در واقع آزادی این افرادی که میتونستن برن به کتاب خونه یک کتابی رو از کتاب خونه محلی بگیرن که برن خونه بخونن، چون حالا میدونن که اینا رکورد میشن از گرفتن کتاب ها رو اینا خودداری میکنن. اون افرادی که خود ضرورتا آدم های سیاسی نیستن و آگاهی های سیاسی و مسلکی و ایدولوژیکی هم ندارن، این من باید در واقع خود بگم مقایسه میکنم. میدونن در امریکا هم تحت نام امنیت کارهایی میکنن که کاملا ضد دموکراتیک و ضد انسانیه،
کاملا
حقوق اولیه افراد از دست مردم میگیرن و به اونا تحقیق میدن که آره ما برای امنیت شما مبارزه میکنیم و مبارزه میکنیم علیه تروریسم.
بله، به بهانه هایی به مانند دامداری در واقع به این شکل با آدم ها برخورد میکنن و متاسفانم که نوع خیلی زشتر و بدتر اینم در کشور خودمون همیشه هست.
بله، از شاید که یه خبر دیگه هم داشتم که این خبر آخریه در برنامه امروزمون، اون هم دوباره مربوط میشه به یه خبری که میگه که 3 شورشی کرد و 1 سرباز ایرانی کشته شدن. این دوباره یک رادیو دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد 3 تن از شورشیان کرد و 1 مرزبان ایرانی در جریان ضرب خود مسلحانه در شمال غرب ایران کشته شدند. تمام این اخباری که ما دریافت میکنیم که از افراد زیادی را اینا تحت عنوانهای مختلف دستگیر میکنن بدون واقعا محاکمه اینها را از بین میبرن، زندان میکنن و یا به زندان ها میاندازن، شکنجه میدن، به هیچ وقت ما متوجه نخواهیم شد. بالاخره بین این افراد ممکنه یک نفر، دو نفر، سه نفر افرادی باشن که واقعا با خارجی ها، با نیروهای خارجی، مخصوصا ممکنه با آمریکا رابطه داشته باشن. اونها رو هم نخواهیم
فهمید.
اون اینا هر کسی رو که میگیرن در آذربایجان، در کردستان، در تهران، در تمام دانشگاه های ایران به عناوینی، به بهانه هایی بعد از اینکه به اینا اتهام میزنن، اینها رو از بین میبرن و ما متوجه نخواهیم شد. بالاخره بین تمام این انسان هایی که اینا میکشن، بالاخره اینکه دو نفر یا ده نفری هستن که بالاخره با آمریکایی ها یا با انگلیسی ها یا با اسرائیلی ها رابطه دارن، ما اونا رو هم هیچ وقت نخواهیم فهمید. تمام این هزاران هزار انسان که میرن زندان ها و دست میگیر میشن و کشته میشن، بین اونا گم خواهند شد
کاملا. حتما یه روزی مردم میفهمند، ولی موقع امیدواریم که طوری نباشه که سلی دیر شده باشه.
بله.
سپاسگزار. جاپاسا بفرمایید بپردازیم به اخبار جهان.
بله، از اخبار جهان هم که شما میدونید آخرین خبر در واقع اینه که آقای پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، بالاخره استعفا دادن از مقام ریاست جمهوری.
بله.
و اعلام کردن، یعنی از این که دارن استیزا بشن و محاکمه بشن، ترجیح دادن که در واقع استعفا بدن از مقام خودشون. منتها هنوز مجلس پاکستان این مسئله رو تصمیم نگرفته که بالاخره پرویز مشرف در کجا میمونن، یعنی در داخل خود پاکستان به زندگی خودشون ادامه میدن یا به خارج از پاکستان تبعید میشن مثلا، یا خواسته میشه که به اون کشور دارن. بعضی از روزنامه ها اعلام کردن که چون پرویز مشرف در جوانی، در کودکی در ترکیه تحصیل کرده و سالها اونجا بوده، ممکنه دوباره برگرده به ترکیه. البته این جریانی که میگن ایشون در ترکیه تحصیلات در جوانیش بوده، نزدیک به 50 سال قبل بوده، ممکنه برگرده به ترکیه، ولی دولت ترکیه، یعنی در واقع مجلس پاکستان، این تصمیم رو هنوز نگرفته که آقای مشرف در داخل پاکستان بمونه یا به خارج از پاکستان بره. چیز جالبی که ما میتونیم از این خبر واقعا تجربه اندوزی بکنیم، دقیقا نشون میده که چگونه شما حتی اگر کل زندگیتون رو در وابستگی بگذارانید، یعنی وابستگی یک قدرت خارجی بشید، سرنوشت حتی خیلی شدید هم وفادار باشید، سرنوشتی بهتر از پرویز مشرف نخواهید داشت. ولی خیلی جالبه که پرویز مشرف که سالها سال رئیس جمهور پاکستان بود و قبل از اون هم در ارتش پاکستان بود، ایشون همسایه ایران هم بود، از سرنوشت محمد رضا شاه پهلوی هیچ درسی نیاموخت.
بله.
ایشون میدونه که اگر وفادارترین انسان یا فرد در کل خاورمیانه، یکی از وفادارترین آدم هایی که همیشه زندگی خودش رو در خدمت آمریکا گذاشت، محمد رضا شاه پهلوی بود.
بله.
در وفاداری بی نظیر بود. تمام مدارک امروز از CIA، از وزارت امور خارجه آمریکا، بعد از 50 سال کودتای 28 مرداد، بعد از 51 سال، بعد از 52 سال از کودتای 28 مرداد، سالها این اسناد میان بیرون و حتی به زبانهای دیگر من جمله فارسی ترجمه میشن. ایشون از اینها هیچ درسی یاد نگرفت که تو هر قطرم به آمریکا وفاداری بکنی، اگر آمریکا منافعش حکم میکنه، منافع هیئت حاکمه آمریکا، منافع امپریالیستی، منافع غیر مشروع در اون کشورها، وقتی که به اون منافع غیر مشروع آمریکا شما دیگه نتونید خدمت بکنید، شما را مثل یک موش مرده از دونتون میگیرن و میاندازن بیرون. آقای پرویز مشرف به همین سرنوشت دچار شد و من فکر میکنم که این خیلی عجیبه در تاریخ. من اعتقاد دارم که پرویز مشرف اولی و آخری نخواهد بود.
مطمئن
باز هم انسان های زیادی، افراد زیادی، چه ایرانی، چه خیلی ایرانی، چه پاکستانی، چه غیر پاکستانی، از این تجربه بزرگ تاریخی درس نخواهند گرفت که نباید آدم به انقیاد طلبی در واقع به انقیاد طلبی خودشو در اختیار انقیاد طلبی بذاره، یعنی این وابسته بشه به یه نیرو خارجه. انسان بهتره در فقر و در
سلامتی
از بین بره ولی وابسته نشه. این وابستگی خیلی انسانو کوچک میکنه و ما میبینیم که پادشاه ایران در فلاکت از بین رفت در خارج از مرزهای ایران. آمریکا حتی حاضر نشد که به پادشاه ایران اجازه بده که بیاد به آمریکا، حتی زمانی که مریض بود.
بله.
و بالاخره تحت فشار گذاشتن که بیاد، اونم برای مدت محدودی. آقای پرویز مشرف هم همینجور، ایشون برای یک جناحی از آمریکا کار میکرد و این جناح اون موقعیت خودشون در آمریکا، منظورم جناح نو محافظه کاران، اون موقعیت رو دارن از دست میدن، این موقعیت ها رو به خاطر انتخابات سال 2008 در آمریکا. و پرویز مشرف یکی از قربانیانیست که ما میبینیم که این رقابت های درون جنایی در داخل خود آمریکا باعث میشه که آمریکا منابع شده در دیگه در پرویز مشرف نبینه و ایشون امروز در واقع وادار میکنن که استعفا بده. و به نظر من بازم اون خوبه، یعنی استعفا داد، ولی اونهایی که امروز در قدرت قرار گرفتن، اون دو حزب بزرگ، طلبکاران بی نظیر بوتون که خب خودش کشته شد، ترور شد، از بین رفت، ولی طرفدارانش آقای زرداری امروز، آقای گیلانی که نخست وزیر پاکستان، اینا همیشون حالا در قدرت هستن و موفق شدن که پرویز مشرف رو در واقع مجبور بکنن که از ریاست جمهوری استعفا بده. من امیدوارم که اینها دوباره اون آزادی نسبی رو که امروز به دست آوردن از اون مثل مردمک چشم دفاع بکنن، حفاظت بکنن و دوباره به دام نیروهای امپریالیستی مخصوصا آمریکا نیفتن و اون دموکراسی نسبی که امروز به پاکستان اومده اون رو حفظ و حراست بکنن از اون و وابستگی خودشون به کشورهای غربی مخصوصا آمریکا کمتر بکنن.
کاملاً